این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
ناسا اعلام کرده است از سال آینده میلادی درهای ایستگاه فضایی بین المللی را به روی گردشگران باز خواهد کرد، اما این سفر ارزانی نخواهد بود و هر شب اقامت در این ایستگاه فضایی در حدود 50,000 دلار استرالیا هزینه در بر خواهد داشت. رابین گیتنز، معاون مدیر ایستگاه فضایی بین المللی، میگوید از سال آینده هر سال 2 ماموریت خصوصی برای بازدید از این ایستگاه فضایی انجام خواهد شد. ناسا اعلام کرده است این فضانوردان شخصی قادر خواهند بود تا با یک فضاپیمای آمریکایی به این ایستگاه فضایی بروند و تا 30 روز در آنجا اقامت داشته باشند. جف دیوید، مدیر مالی ارشد ناسا، میگوید این سازمان قصد دارد این ایستگاه فضایی را به روی فرصت‌های تجاری باز کند و بازاریابی بی‌سابقه‌ای در این زمینه انجام دهد. ناسا اعلام کرده است شرکت‌های تجاری که این تورهای فضایی را برگزار می‌کنند، عهده‌دار حصول اطمینان از سلامت مسافران و ارائه آموزش‌های لازم به آنها خواهند بود. شرکت ناسا برای اجرای این پروژه گردشگری با 2 شرکت به توافق رسیده است. اولین شرکت اسپیس ایکس ایلان ماسک، مخترع نامی و بنیانگذار شرکت‌هایی همچون تسلا موتورز است. این شرکت از نوعی فضاپیما که کپسول اژدها یا دراگن کپسول نام دارد برای اجرای این پروژه استفاده خواهد کرد. شرکت دوم شرکت بوئینگ است که از فضاپیمایی به نام استارلاینر استفاده خواهد کرد. انتظار می رود کرایه‌ای که این فضاپیماها از ناسا می گیرند تا این فضانوردان شخصی را به فضا ببرند به همان میزانی باشد که برای انتقال فضانوردان ناسا می گیرند. گفته می شود هزینه هر پرواز این فضاپیماها در حدود 80 میلیون دلار استرالیا است. و خبر بعد، کمیسیون کار منصفانه استرالیا بازرسی خود در مورد شرکت اوبر را به پایان رسانده و به این نتیجه رسیده است که رانندگانی که با این شرکت کار می کنند کارکنان آن محسوب نمی شود، بلکه پیمانکار هستند. این تصمیم تایید کننده این خواهد بود که رانندگان اوبر مشمول برخی مزایای قانونی از جمله مرخصی سالیانه، مرخصی استعلاجی و حداقل دستمزد نخواهند بود. این کمیسیون در طول 2 سال گذشته در حال بررسی این موضوع بود است که آیا این شرکت قراردادهای غیر منصفانه‌ای با رانندگان منعقد می‌کند. این کمیسیون به بررسی این موضوع پرداخته بود که آیا ادعای اوبر مبنی بر اینکه رانندگانش به صورت پیمانکار مستقل کار می‌کنند واقعیت دارد و یا صرفاً بهانه است از مسئولیت‌هایی که در قبال آنها دارد شانه خالی کند. ساندرا پارکر، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید این بازرسی نشان می‌دهد ارتباط بین این شرکت و رانندگانی که با آن کار می‌کنند به صورت ارتباط یک کارفرما و کارکنانش نیست. وی می‌گوید دادگاه‌ها به این نتیجه رسیدند برای اینکه چنین رابطه‌ای برقرار شود، باید حداقل وظیفه‌ای بر عهده کارکنان باشد تا هر زمان که کارفرما خواست انجام دهند. این کمیسیون می‌گوید برای اینکه در این خصوص تصمیم نهایی را بگیرد، اطلاعات و شواهد زیادی را از جمله سوابق پرداختی و مصاحبه با کارکنان اوبر را مورد بررسی قرار داده است. وی میگوید رانندگان اوبر در استرالیا این اختیار را دارند تا هر زمانی که میخواهند کار کنند و ملزم نیستند در روز و یا هفته خاصی کار کنند. این اولین باری نیست که این کمیسیون به بررسی این موضوع میپردازد. در سالهای 2017 و 2018 نیز این کمیسیون به این نتیجه رسیده بود که رانندگان اوبر کارکنان این شرکت محسوب نمیشوند و پیمانکار هستند. اتحادیه صنفی کارکنان حمل و نقل استرالیا از این تصمیم کمیسیون کار منصفانه انتقاد کرده و اعلام کرده است دولت باید فوراً اقدامات لازم را برای حمایت از افرادی که برای چنین اپ‌هایی کار می‌کنند انجام دهد. و خبر بعد، شروع استفاده از دوربین‌های مداربسته جدید تشخیص چهره در شهرهای بریزبن و پرت استرالیا باعث ایجاد نگرانی‌هایی در مورد حفظ حریم خصوصی افراد شده است. به گزارش ABC این در حالی است که با مردم مناطقی که قرار است این دوربین‌ها در آنجا نصب شوند، مشورتی در این خصوص نشده است. کارشناسان حقوقی می‌گویند باید در مورد استفاده چنین تکنولوژی‌های قدرتمندی با مردم مشورت شود تا مشخص شود این اقدام چه تأثیری روی زندگی روزمره آنها می‌تواند داشته باشد. مونیکمن از بنیاد حریم خصوصی استرالیا میگوید باید گفتگوی مفصلی با مردم جوامعی که چنین تکنولوژی‌هایی در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد انجام شود. در شهر پرت در 30 دوربین مداربسته برای یک دوره آزمایشی 12 ماهه از این تکنولوژی جدید تشخیص چهره استفاده خواهد شد. البته قرار است قابلیت تشخیص چهره در هر لحظه مشخص فقط روی 3 دوربین از این 30 دوربین فعال باشد. در ایالت کوینزلند نیز طرفداران تیم‌های ورزشی و هنرمندانی که به کنسرت‌ها می‌روند از طریق گزارش‌های رسانه‌ای با خبر شدند که در استادیوم‌های بزرگ از تکنولوژی جدید تشخیص چهره استفاده خواهد شد. در این تکنولوژی جدید مشخصات چهره افراد به صورت اطلاعات منحصر به فرد ثبت و ذخیره می‌شود. سپس این تصاویر با عکسایی که در پایگاه‌های داده بزرگ دولتی وجود دارد، از جمله عکس‌های مربوط به گواهینامه‌های رانندگی، گذرنامه‌ها و رسانه‌های اجتماعی تطبیق داده می‌شود. قبلاً برخی شرکت‌های خصوصی از جمله فیسبوک، آمازون و اپل نیز از چنین تکنولوژی استفاده کردند. این تکنولوژی یک ابزار قدرتمند در زمینه حفاظت از امنیت ملی قلمداد می‌شود و نیروی حفاظت مرزی استرالیا در بخش کنترل گذرنامه فرودگاه‌ها از آن استفاده می‌کند. در مورد استفاده از چنین تکنولوژی‌هایی همواره این بحث وجود داشته است که آیا مزایای آنها در زمینه امنیت عمومی بر تأثیراتی که روی حریم خصوصی افراد می‌گذارند غلبه می‌کند؟ برای مثال ماه گذشته در سان فرانسیسکو تصمیم گرفته شد که در آژانس‌های دولتی از جمله پلیس از چنین دوربین‌هایی استفاده نشود. این در حالی است که این شهر محل فعالیت برخی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی جهان محسوب می‌شود. و خبر بعد، پهپادهای تحویل کالای یک شرکت مرتبط با شرکت گوگل با عنوان وینگ ممکن است در موقعیتی قرار داشته باشند تا بتوانند به طور انحصاری از حریم هوایی کامبرا برای پرواز پهپادهایش استفاده کنند. شرکت وینگ که پس از یک دوره آزمایشی طولانی پروازهای پهپادها یا همان هواپیماهای بدون سرنشین خود را به طور رسمی در کامبرا آغاز کرده است، تحت قوانین و مقررات مربوط به ایمنی هوایی ممکن است تنها دارنده ی امتیاز پرواز این پهپادها در آسمان کامبرا باشد. در حالی که پهپادهای این شرکت می توانند با هم ارتباط برقرار کنند و از این طریق با هم برخورد نکنند، پهپادهای شرکت‌های دیگر امکان ارتباط با آنها را ندارند. به همین دلیل شاید این شرکت در موقعیتی قرار گرفته باشد که بتواند استفاده کننده ی اختصاصی از حریم هوایی کامبرا برای پروازهای پهپادهای تجاری باشد. در یک بازرسی سازمان ایمنی هوانوردی در ACT اعلام شد که این موضوع که چه شرکت‌هایی می‌توانند حریم هوایی کامبرا را با شرکت وینگ تقسیم کنند، یک موضوع پیچیده است. کریس موناهان رئیس عملیات این سازمان میگوید اینکه چطور دو اپراتور مختلف میتواند حریم هوایی را برای پرواز پهپادهای خود تقسیم کنند موضوع پیچیده است. یکی دیگر از مقامات این سازمان اعلام کرده است پیش از اینکه به شرکت دیگری برای پرواز پهپاد در این شهر مجوز داده شود، باید نگرانی‌های مربوط به احتمال برخورد پهپادها در آسمان رفع شود. با این حال آقای موناهان میگوید این سازمان تصمیم ندارد صرفاً به دلیل اینکه شرکت گوگل اولین شرکتی بوده است که در این زمینه اقدام کرده است، حقوق انحصاری برای آن در نظر گیرد. این در حالی است که همکار وی دکتر جاناتان الک میگوید اگر قرار باشد ایمنی هوایی در معرض خطر قرار گیرد، این سازمان اجازه نخواهد داد تا یک شرکت دیگر نیز پهپادهای خود را بر فراز این شهر به پرواز درآورد. در پایان برنامه خورشت تکنولوژی این هفته از شما دعوت میکنم برای تماشای برخی از جالبترین ویدیوهای مربوط به تکنولوژی به صفحه اینترنتی برنامه فارسی رادیو SBS با آدرس sbs.com.au/persian مراجعه فرمایید. شما همچنین میتوانید پادکست های برنامه خورشت تکنولوژی را دانلود کنید و هر زمانی که خواستید آن را بشنوید.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.